جز او را نپرستید، من از جانب او ترساننده و بشیر هستم و اگر از پروردگارتون استغفار کنید و به او رجوع کنید و توبه کنید، خدای متعال بطای حسنی رو تا مدتی به شما عنایت می کند و هر صاحب فضلی هم به فضیلتش می رسند. و اگر پشت کنید من بر شما می ترسم عذاب روز بزرگ. خب در این انتبلو مرحوم علامه رضوان الله به ظاهر سیاق فرمودن که خطاب به مردم، همون خطابی که به دیگران بود، و این عذاب هم مقصود عذاب قیامت که یوم کبیر اینجا ازش تعبیر شد. اونجا بعضی ها از این آیه استفاده کردن، من از این یوم تعکم ببخشید متاعا حسنا استفاده کردن که اون عذابی که خدای متعال بر امتهای گذشته نازل میکرد و یک امتی رو با اون عذاب از بین میبرد برای اینکه عبرت بگیرن افراد دیگر، مقصود اینه که این عذاب برداشته شده. این متاع حسن یعنی این که اگر استغفار کنید و توبه کنید این عذاب استیصال برداشته شد. و مرحوم علامه فرمود که ما متوجه نشدیم که ایشون از کجای آیه این مطلب رو استفاده کرد، مگر در میانه افرادی که به اون حضرت ایمان آوردن به حسب ظاهر کسانی نبودن که مخالفت داشتن، کسانی نبودن به حسب ظاهر ایمان آوردن. خب اگر بنا بود که مقصود عذاب نزول عذاب استیصال باشه، قطعا باید عذاب استیصال همون موقع نازل می شود و اینطور نبوده که همه استغفار بکنن تا اینکه عذاب از همه برداشته شود. باید که اگر بگید که خب عده ایمان داشتن دیگه، خود این ایمان به فرموده ایشون استغفار دارن، استغفر رو ربکم یعنی ایمان بیارید، دنبال شرک و اینها نباشید، همین کافیست. ولی اگر همین کافی بود که در امت حضرت نوح و هود علیه السلام هم این بعض بودن دیگه، اما در این حال عذاب نازل شد. پس مقصود این عذاب استیصال نیست که با استغفار برداشته شده. البته خب در بعضی از آیات دیگر که در سوره توبه آمده این رو دلالت میکنه، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، که مرحوم علامه رضوان الله اونجا استفاده کردن که مقصود عذاب استیصاله که به واسطه وجود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برداشته شده، منتها نفی هیچ گونه عذاب رو باز نمیکنه تو این امت. اون عذاب خاص با استغفار هم جنیم ما کنن لوله یعذب و هم یستغفر، این قواعد کلی است که الان کسی که استغفار بکنه مبتلا به این عذاب ها نمیشه، نه اینکه حالا عده ای استغفار بکنن اون عذاب های دیگه برداشته بشه، عده ای هم فتنه گری بکنن و ایجاد اختلاف تو امت اسلامی، و با این ایجاد اختلاف ایشون فرمود اینا گاهی از عذاب 30 سال بالاتر. اینها نفع نمیکنه سیاق آیه، بله خب ما تو امت اسلامی ملاحظه میکنیم دیگه، چه فرعونهایی اومدن، چه ستمگرانی اومدن، چه عذابهایی برحال در امت اسلامی رخ داد، برادر کشی و امثال اینها. بله حالا این رو بیان میکنن تا الالله مرجعکم، که باز تأکید اون عذاب آخرتیه و تهدید میکنن که توجه داشته باشید اگر شما پافشاری بر شرک و اینها بکنید، به هر حال شما رجوع الالله پیدا میکنید در اون عالم به نتایج اعمالتون میرسید. این رو همیشون که تأکید میکنه بر تثبیت اعتقادات توحیدی و اینکه این یوم کبیر خلاصه قیامته. فقد اغرب بعض المفسرین حیث قال فی قوله تعالی یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، بحث قریبی رو، مطلب قریبی رو، دوری رو ایشون گفته که چی؟ اول آیتو تتزمن و نجات حاضر امت محمدیه صلی اللہ علیه وسلم این عذاب الاستحسان، یعنی اینکه این امت از عذاب استحسان خلاصه نجات پیدا میکنه با این تعبیر، یعنی تا قیامت مثلا این متاع حسن رو به شما خدا میده، عذاب استحسان رو بر شما رفع میکنه، که میگه ما در تفسیر سوره یونس هم این رو گفتیم. تا که ولستو عدلی کیفه استفاده من الآیه ما ذکره، نمیدونیم از کجا آیه این مطلب رو ایشون استفاده کرده، ولعله معنام که شاید توجیه کلامش اینه که این توجیه هم معقول نیست، بنا ذالک علا ان الآیه اشترطت للامته الحیات الحسنه من غیر استعصال، یعنی تصریح نکرده، توجیه کلامش اینه که آیه شرط میکنه برای امت حیات حسنه را بدون اینکه عذاب 30 سال بیاد اگر ایمان به خدا آیاتش بیاد. ثم انهم آمنوا انتشر الاسلام فی الدنیا، خب ایمانم آوردن اسلام در دنیا منتشر شد، بعد میفهمن که لکن من المعلوم ان الرسول صلی الله علیه و سلم مرسل الی اهل الدنیا و عامتن، اینا میدونیم که حضرت اولا همه مردم نازل شده، چه اون کسانی که اطرافشون هستن تو کشور مثلا یا بیرون، علی لم یؤمن به عامتهم، عموم مردم در اون زمان حال ایمان نیاوردن ایشون به خاطر این رسالت عمومیشون، نامه ها نوشتند به کشورهای دیگه، پادشاهان دیگه، گاهی رسولانی رو فرستادند، مبلغینی رو، اما اینطور نبوده که ایمان بیارن. الا ان المؤمنین به اخلصوا جميعا ایمانهم من النفاق، تازه اون مؤمنین بهشون هم ایمانشون خالص نبوده همشون، مثلا ایمان مظاهر من باطنه، ملسان املا جنانه، از زبان به باطن بیاد، این مقصود که نیست. ولوکان مجرد ایمان بعض الامه مع کفر الاخر کافه، یعنی بی تحقق شرط، اگر صرف ایمان بعضی و کفر دیگران کافی باشه، در اینکه این شرط محقق شده، خب اینا ایمان رو بودن دیگه عذاب برطرف بشه و ارتفاع عذاب الاستئصال، لکف آفی امت نوهن و هودن علیهم السلام و غیره ایمان و در اون امت ها کفایت بکنه. فقط دعو اممهم، با اینکه ایشان امتاشون رو دعوت کردم الان ماده و الهی محمدون صلی الله علیه وسلم، همون دعوتی که عزت کردن امتشونو، اونا هم اصل دعوت یکی بوده، عبدو الله ولا تشرکو بهی شیئا و اشترطوا لهم مثل ما اشترط امت، همین شرطی که ایشان برای امتشون کردن پیغمبر هم همون رو که پیغمبر کرده ایشون هم کردن، که به هر حال اگر ایمان نیارید مخالفت بکنید عذاب نازل میشه، اینا شرط. چون از کردیم خصوصیت رسول انذار و تبشیره، این انذار و تبشیر در همه امتها بوده، مخصوصا مسئله انذار که نزول عذاب باشه برای برحال رسولان. ثم امهم العذاب، سپس عذاب آمده برایشان، به عذاب امهم به عذاب الاستحصال، کان حق علیه نصر المؤمن، همونطور که این تعبیر برای امت این امت هست، برای امت های قبلا بود که عده‌ای با حضرت نوح علیه السلام نجات دادن، با حضرت هود علیه السلام و همینطور. و قد حکی الله سبحانه و عن نوح قوله لقومه، خدای متعال همین تعبیراتی که برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای استغفار فرموده، برای حضرت نوح هم برای قومش فرموده، فی ضمن دعوت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار، که اولین مرحله استغفار، استغفار از شرک و کفر. و حکو انهود قوله و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الی یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتا الی قوتکم فلا تتولوا مجرمین. و حکا جملتن ان نوح و هود و صالح، از این دسته از انبیا منطقشون رو داره بیان میکنه. و الذین من بعدهم قولهم اف الله شکن فاطر السماوات الارض یدعوکم لیغفر لکم، اینا شواهد بین است که غفران در محل اول و طلب غفران از خدا برای رفع شرکه، چون اساسی ترین ظلم و مهمترین ظلم شرکه به خدا هست. یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل، این اجل مسمان برای اونها هست، اما در این حال عذاب استیصال اومده. و اما قوله، این که گفته ما در سوره یونس گفتیم فلم یعته اونا که الا به دعوا خالیه، اونجا هم یک دعوای خالی از استدلال آمد. فقط قدم ناهونا که نهایات سوره یونس صریحتون، ما هم در اونجا گفتیم که این آیات صریح است، فی ان الله سیقضی بین هذه الامه و بین نبیها، که خدای متعال بین این امت و نبیش قضاوت میکنه. کلا فرصت نشد این آیه خاصش رو حالا پیدا بکنیم. آیات عذاب و اینها به هر حال از سوره یونس هم آمده. من آیه حالا 102 و 103، هل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بله، حالا این آیه وقتی که ما اونجا گفتیم که خدا همین آیه اون قضاوت رو بیان فیعذبهم و ینجی المؤمنین یا و ینجی المؤمنین، این سنت الله التی قد خلت فی عباده، که این آیه که خوندم این سنت الهی رو بیان کرد. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، قول او تعالی الله مرجعکم و هو علی کل شیء قدیر، فی مقام تعلیل لما یفیده قوله فان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر من المعاد، این در مقام تعلیل اون آیه است که اگر پشت کنید من بر شما عذاب روز بزرگ رو می آورم. خب ظاهر آیه یه جمله خبریه است، اما چون ارتباط داره از نظر مضمون، ایشون مسئله تعلیل رو استفاده می‌کنه. چرا من میترسم از بر شما عذاب روز بزرگ؟ چون مرجع به سوی خدا، چون چه شما بخواهید چه نخواهی، و همه در حال اون طرف میدیم، اونجا به اون سو میدیم. و زیل الآیه و سوقتون، باید که زیل آیه که بحثای معاد، گاهی برای رفع استبعاد، گاهی برای استدلال بر اثبات. این باهو علا کل شعین قدیر، این برای رفع استبعاد. این نکته هم توجه داشته باشید که از بیانات مرحوم علامه رضوان الله استفاده میکنیم، اون حرف خودمون تنها نیست. و اینکه یه آیه گاهی در چند جا خودش تکرار میشه، اما از نظر مضمون تکرار نیست. به لحاظ سیاق این معنای خاصی رو، اگرچه خود آیه یه معنای کلی اصلی رو بیان میکنه، اون قدرت الهی برای چیز، اما چون اینجا آمده، اینجا معنای قدرت خاص رو بیان میکنه که رفع استبعاد از تحقق معاد است. این دقت داشته باشید که بحثای سیاقی این مزایا رو داره که علاوه بر اینکه گاهی خود آیه مضمون کلی داره و مبنای کلی است، به لحاظ سیاق معنای جزئی هم، چون به هر حال کلیات باید با جزئیات ظهور پیدا بکنه. اینم یه نکته است. زیل آیه که و علی کل شیء قدیر ریخته شده برای از بین بردن آنچه را که ممکن است در سینه ایشان خلجان پیدا بکنه. چی؟ من استبعاد البعث بعد عروز الموت، بعد از اینکه موت میاد چجوری ما در حال، خب اگر کسی خدا را قبول داره، نوعا مشرکین خدا را قبول داره، که کسی خدا را قبول داره بعد درست قبول داشته باشه که اون قدرت مطلقه است، استبعاد معادم نشه. لذا نوعا مشرکین با معاد چیز داشتن، مشکل داشتن، چون معاد، اعتقاد معاد آزادیشون رو میگیره. معاد یا استبعاد میکردن یا انکار میکردن. لذا از این جهت این نکات هم استفاده میشه. بل معنا و ان تتولوا عن اخلاص العبادت له، اگر پشت کنید از اینکه بندگی رو، عبادت مقصود بندگیه، بندگی خالصانه داشته باشی برای او، و رفض شرکا، اینکه رها کنید شریکان رو، فعنی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم سیستقبلکم، که این یوم کبیر به شما رو میاره، فتواجهونه، با آن مواجه میشید، با یوم البعث بعد الموت، لأن مرجعکم الالله، این رجوع الالله بعد از موت برای همه تحقق پیدا میکنه و ظاهر میشه. خوب دقت کنید، این رجوع الالله همیشه هست، الله الالله ترجع الامور، منتها برای انسان به طور خاص بعد از موت این حجاب ها میره کنار، این حقیقت ظهور داره. لأن مرجعکم الالله الله على کل شیء قدیر، حالا یعجز عن احیائکم بعد الاماته، او عاجز نیست از اینکه بعد از اماته شما را احیا کند. فایاکم ان تسعدوا ذلک، در حال بپریزید از اینکه بعید بشمارید این اعاده رو، این رجوع. فالآیه قرینتون علی ان المراد بالیوم الکبیر، یوم القیامه، مقصود از یوم الکبیر قیامت است. برای القدمی فی تفسیر این مزمرن، یه روایت مزمره رو مرحوم صاحب تفسیر قدمی بیان میکنه که ان المراد و عذاب یوم کبیر الدخان و سیر، دخان و سیر. خب چون گاهی در بعضی از هر حال آیات قرآنی به نوعی بحث دخان و ظهور قیامت یا سیحه آمده، لذا به نوعی اگر هم روایت مزمره هست از این جهت میشه استفاده کرد که با قیامت به حال تنافی نداره این روایت. خب یه دورنمایی رو از آیات بعد که مرحوم علامه از آیه 5 تا 16 میآورند عرض بکنیم. خب در صور عمدتا برخوردها با مشرکین هست و تهدیدهایی نسبت به اونها میشه، در ضمن هر حال نکات دیگری ها بیان میکنن چون اونها صحبت های مختلفی دارن دیگه، گاهی با قرآن مواجه میشن، گاهی با پیغمبری پیغمبر صلوات الله علیه، گاهی معاد رو، لذا مواجهه ها مختلفه. در این آیات مرحوم علامه میفهمند که بعضی از اعمال مشرکین رو و اقوالشون رو در رد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنند و حالا بعضی از این جوابها استدلالیه، بعضی ها جنبه های خطابی داره، اینا رو البته بهش توجه کرد که حالا در موارد خودش این مطالب میاد. این در برخورد با مشرکین گاهی برخورد در پرتو اون چیزی که اونها قبول دارن، اگه اینو قبول دارید بعد مطلب گاهی هم نه، به نحو استدلال میاد که در رابطه با حقانیت قرآن آیه 13 قل فأتوا ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثلی مفتریان. بله حالا انشاءالله این تفسیر این آیات رو در جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.